بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. یکی از مباحثی که در مدخل هر علمی لازم است راجع به اون بحث بشه، روش تحقیق اون علم. خب ما در مباحث منطقی چه روشی رو بایستی اتخاذ بکنیم؟ اگر تو خاطرتون باشه، ما منطق رو به معنای عام کلمه هم فرا منطق گرفتیم، هم فلسفه منطق گرفتیم، و همین منطق متداول. فلسفه منطق از اون جهت که فلسفه از شاخه ای از فلسفه است که روشنه، روش فلسفی را داره. روش فلسفی هم در جای خودش بحث شده که روش برهانی و عقلیه. از همین جا هم اجمالاً کشف میشه که اگر ما در حوزه قوانین منطق که اصطلاحاً بهش فرا منطق میگم به صورت عام، و همین مسائل منطقی بهش توجه میکنیم، اینها هم بایستی اجمالاً روشش منطقی باشه، عقلی باشه، یعنی همون روش فلسفی رو داشته باشه. خب روش فلسفی یعنی همون روش عقلی، و منطق هم اجمالاً بایستی همین روش فلسفی رو داشته باشه. این که میگیم اجمالاً نیاز به تفصیل داره، بایستی تفصیلش رو هم بحث بکنیم. خب یه راهش این است که اینجوری توضیح بدیم، بگیم آقا طبق اون قولی که گفته میشود منطق خود شاخه است از علم فلسفه، روشنه. وقتی روش فلسفه شد روش عقلی، پس منطق هم باید همینجور باشه. این اجمالش. چرا میگیم اجمالش؟ تا وارد تفصیلش نشیم شاید یه جور دیگه به نتیجه برسیم. حالا ما صرف نظر از این که آیا منطق جزء علم فلسفه هست که یک رأی این بود، ممکنه کسی ادعا بکنه خب این رأی معلوم نیست رأی مطابق با واقع باشه، که اون وقت بایستی بیاییم بگیم منطق به عنوان یک علم چه روشی داره. بس ما همین را مورد توجه قرار میدیم. بیشترم الان نظرمون در این بحث به خود منطقه، نه به فلسفه منطق. چرا؟ برای اینکه فلسفه منطق رو گفتیم شاخه است از فلسفه، طبعا روشش روش فلسفی و عقلیه. اما خود منطق صرف نظر از اینکه جزء فلسفه میخواد باشه یا نباشه، بایستی به تفصیل داخل مباحث منطقی بشیم بگیم روشش چه نوع روشیه. یعنی همین قواعد تعریف و قواعد استدلال، اهم از مادی و سوری تا صناعات خامنه. فرامنطق در واقع همین قوانین کلی عقلیه در حوزه منطق. خب منطق چیکار میکنه؟ منطق عملیات تعریف و عملیات استنتاج و اموری که به این دو عملیات نیازمندن از اعمال دیگری است که ذهن انجام میشه تا انجام میده تا عملیات تعریف واقع بشه یا عملیات استدلال واقع بشه. خب منطق داره راجع به اینا حرف میزنه و توضیح میده تعریف با همه نیازمندی هایش. تعریف درست چیه؟ استدلال با همه نیازمندی هایش. میخوایم ببینیم که این استدلال به چه روشیه. و منطق داره این روش رو میگه. سوال، وقتی که شما میخوای استدلال بیاری بایستی به یقین برسی. هدف منطق از استدلال یقینه. هدف از تعریف، تعریف درست مطابق با واقع همون معرفه. بنابراینه که ما تعریف درست ارائه بدیم. خب اگه اینطوره، بس بایستی روش منطقی بر اساس اصل امتناع تناقض، یعنی همون روش عقلی. روش عقلی پایه و اساسش اصل امتناع تناقضه. سوال، منطق در دو حوزه تعریف و استدلال با همه نیازمندی‌های داخلی که داره، مثلا تعریف نیاز به تقسیم داره، نیاز به تحلیل داره و اساساً حالا یه اصطلاح جدیدتر نیاز به ترکیب داره. خب این قوانینی که حاکم بر تحلیل، ترکیب و اموری از این دست هست، بر اساس اصل امتناع تناقض است یا نه؟ بله. پس روش منطق ویسی بگیم چی؟ علل اصول. چرا میگیم باز علل اصول؟ حالا دیگه داری تفصیلش رو میگیم. میگیم هنوز بخشی از مباحث مونده. تو بخش تعریف علل اصول مبتنی بر چیه؟ بر اصل امتناع تناقضه. در استدلال هم اینجوریه، علل اصول مبتنی بر چیه؟ بر اصل امتناع تناقضه. پس بنابراین ما در منطق میخواییم ببینیم که این عملیاتی که برای رسیدن به تعریف با همه ریز و درشتایی که داره، این عملیاتی که در حوزه استدلال با همه خصوصیت‌های ریز و درشت مادی و سوریی که دارد، ما را به مقصد میرسونه یا نمیرسونه؟ میگیم این میرسونه. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه اگر بگیم با وجود همه این شرایط نمیرسونه، تناقض، دوچار تناقض میشه. هم میرسونه هم نمیرسونه میشه. وقتی شرایط درست رو میگی یعنی چی؟ یعنی شما به مقصد میرسی. در این حالی که به مقصد میرسی به مقصد نمیرسی، تناقض، تناقض محاله. توجه میکنه؟ تو استدلالش هم همین جوره، با همه خصوصیات. ریزم بشیم باز همین قانون در پاره عملیاتی که در اون استدلال یا در اون تعریف انجام میگیره، باز همین قانون حاکمه.
یه خود آجا دور نیست این صحبت کردن که بگیم به خاطر اصل امتناع تناقض پس روشش عقلیه، چون اصل امتناع تناقض دور دونه نقلی هم اگه کسی
بهش
پایبند نباشه مثلا خب شاید به مشکل
باشه. بله دیگه، ولذا شما در علوم برهانی که از رای حس و تجربه استفاده میکنی، پشتوانش عقله، بر اساس اصل امتناع تناقضه. اگر نباشه شما به یقین نمیرسی که. اونجا هم همینجوره.
منطقه
بله؟
روش
عقلی یعنی بر اساس اصل امتناع تناقض، منتها بخشی عقلی محضه بخشی حس دخالت میکنن. اما روش اگر مثلا تو تاریخ باشه میگیم روش نقلیه، بله نهایتا به عقل میرسه، اما روش نقلیه یعنی چی؟ اینجوری نقل کردن، اینگونه هست، اما واقعا هم اینجوری نقل کردن درسته یا نه؟ تاریخ اینجوری میگه. اما قطعیت چه بسا در حوزه تاریخ ما نداشته باشی. خب پس روش مبتنی بر اصل تناقض اگر شد میشیم روش منطقی. تو فلسفه هم همینجوره. پس بنابراین منطق با فلسفه اجمالا، باز چرا میگه اجمالا؟ برای که هنوز نکات دیگری به ذهن ما ممکنه بیاد، اونا رو بایستی جداگانه بررسی بکنیم.
این اصل تو همه علوم جاری میشه.
پس اصل امتناع تناقض در همه علوم جاریه، منتها بعضی از علوم مبتنی بر به اصطلاح اعتبارن، اونجا در واقع اصل به اون صورت جاری نیست. مثلا تو ادبیات میگه فاعل بایستی مرفوع باشه، مفعول بایستی منصوب باشه، مضاف الیه بایستی مجرور باشه، بعد میرسی به مبنیات، اونجا چی میگی؟ میگه استثناست. پس معلومه قانون اصل امتناع تناقض اونجا حاکم، در عین حالی که اجمالا هست استثناء هم میپذیره. اینا چیزاییست که از این جهت یه مقدار متفاوت میشه. خب آیا واقعا همه جا همینجوری میتونیم بگیم؟ بگیم هر مسئله از مسائل علم منطق روشش روش عقلی، نه عقلی محض، روش عقلی مبتنی بر اصل امتناع تناقض. ممکنه کسی ادعا بکنه نه، مگر در منطق مغالطه نداریم؟ خب مغالطه از روش برهان استفاده میکنه یا مغالطه مغالطه است مقابل برهانه؟ در بحث های مغالطی میگن چی؟ یا شما در حوزه برهان هستی مغالطه میکنی میشه سفسطه، یا در حوزه جدل است و مغالطه میکنی میشه مشاغبه. پس مغالطه که معنای عام میداره بخشی سفسطه هست مقابل برهانه، و بخش دیگرش که مقابل جدل است مغالطه است که به اصطلاح هم بهش میگیم مشاغبه. پس انگار نبایستی در حوزه مغالطات یعنی صنعت مغالطه روش عقلی باشه بر اساس اصل امتناع تناقض. جواب اینه، ما صنعت مغالطه را میخوانیم تا مغالطه را بشناسیم. چجوری میشناسیم؟ بر اساس اصل امتناع تناقض. پس اونجا روش عقلیه، هدف از مغالطه خواندن برای پرهیزه. توجه میکنه؟ اولا و به ذات مغالطه اصالتی نداره، اصالت با برهانه. با روش عقلی میگیم اگر اون روش برهانی را پیاده نکردی دچار تناقض میشه و مغالطه رخ میده. پس با روش عقلی در واقع مباحث مغالطات را پیش میبری. میگه آقا 13 مدل کلی مغالطه داریم، هر یک از این مدل ها به گونه ایست که شما را از حقیقت به دور میندازه، از حقیقت فاصله میگیری. با این روش اگر شما حرکت بکنی، تفکراتت رو پیش ببری، دچار تناقض میشوی. تناقض محال، بس این کار را نکن، بس این روش رو پیاده نکن. پس شما بر اساس اصل امتناع تناقض داری تحلیل میکنی یک مجموعه از عملیاتی که این عملیات از نوع بازدارندگیه. بر اساس اصل امتناع و تناقض میگه این عملیات رو انجام نده، که اگر انجام بدی نه تنها به مقصد نمیرسی، بلکه این راه که تو میروی به ترکستان است، به مغالطه دچار میشوی. خب اگر اینجور باشه، پس در حوزه منطق بایستی بگیم روش عقلیه. باز ممکنه یه سری ریزکاری ها این وسط هنوز باقی مونده. پس اجمالاً ما وقتی وارد حوزه مغالطه هم میشیم، میپذیریم که اینجا هم باز روش علمی عقلیه. اما چرا میگیم اجمالاً؟ خب اگر جدل باشه چی؟ خب همونطوری که شبیه همین حرف را در باب مغالطه زدیم، قوانین جدل را اونجا میخونیم و در اونجا متذکر میشیم. شما از مشهور نتیجه مشهور میگیری، شاید نتیجه مشهور چی باشه؟ یقینی نباشه، شاید هم یقینی باشه. در این حال میگیم هم یقینی است و هم غیر یقینی، میگیم تناقض نمیشه که. اگر شما مشهورات رو ترکیب کردید، نتیجه چیه؟ نتیجه به لحاظ جدلی معتبر است. خب هم معتبر است هم نامعتبر، اینجوریه. خب اگر صنعت خطابه را گرفتی چی؟ روش خطابه را پیاده کردی چی؟ روش شعر چگونه میتواند باشه؟ خب شاید اونها روش عقلی نباشه. اجمالاً بر اساس اون چی که در تناقض در روش مغالطه گفتیم، اونجا هم قوانینش رو داریم اجرا میکنیم، میگیم هم اجرا میکنیم هم اجرا نمیکنیم، میشه تناقض. هم با این روش داریم پیش میریم، در این حال به مقصد این روش نمیرسیم، میشه تناقض. اینا رو نفی میکنیم، اما در این حال شاید یه خصوصیت هایی وجود داشته باشه، بر اساس اون خصوصیت ها ما به تو به ضرس قاطع نتوانیم مدعی شویم که روش در منطق به طور عام روش عقلیه. علل اصول روش عقلیه. این علل اصولی میگیم دو تا شاخه داره. یک شاخه که هدف و اصلی منطق رسیدن به حقایق اشیا تصورن و رسیدن به حقایق اشیا تصدیقنه، که دو بال تعریف و برهان از علم منطق ارتزاق میکنه، منطق در این دو بالش عقلیه، یعنی بر اساس اصل امتناع تناقضه. خب حالا که اینجوره، در سایر مباحثی که ما داریم، تعرف الاشیا به ازداده ها، میگیم اونجا روش جدلیه. با این مطلب که تعرف الاشیا به ازداده ها در علوم نمیتونی استفاده بکنی، در جای خودش توضیح داده میشود که معرفت به شیء از طریق ضد آن ممکن نیست. اولا همه چیز ضد نداره، ثانیا خب این ضد را با اون ضد تعریف کردی، اون ضد را با چی تعریف میکنه؟ با این ضد، میشه دو. تو حوزه جدل ممکنه گیر ندن به شما، یه ضدی را به ضد دیگه تعریف بکنی، اما به لحاظ اینکه آیا واقعا و به درستی ماهیت یک شی از این طریق اجمالا به عنوان حد تامی یا حد ناقصی، یا حداقل به عنوان رسم تام یا رسم ناقص کشف میشه، مستلزم دوره. معرفتی که به حسب ظاهر بهش میگیم معرفت، پا پایش دور باشه اون معرفت معرفت نیست. اما اگر در حوزه جدل باشی میگیم اشکال نداره شیعی را به ضدش تعریف بکنی. طبق ضابطه هم میگیم خب جدل دیگه، جدل هم شما رو به مقصد میرسونه، اما به مقصد جدلی. به این اعتبار نگاه بکنیم باز میشه چی؟ میشود برهان، میشه یه روش نسبتاً عقلی، اما در این حال شما به مقصد رسیده ای یا نه؟ نه. از چه روشی استفاده کنید؟ از فلان روش، فلان روشی که شما رو به مقصد نمیرسونه. پس معلومه چی؟ همه جا بر اساس عقل حرکت نمی کنیم تو منطق، یعنی در قواعد منطق. اینجا یه نکته وجود داره، میگیم اگر داری جدل میکنی به مقصد نمیرسی، به مقصد علمی خب بله نمیرسی، به مقصد غیر علمی میرسی. اما حالا که دارم این روش را پیاده میکنم، در این روش آیا مقصد طراحی شده با این روش حاصل میشه؟ بله، اگه حاصل نشه میشه دچار تناقض. پس اجمالا میتونیم بگیم حتی تو صنعت جدل، تو صنعت خطابه، در صنعت شعرم تا حدودی
متفاوته دیگه.
آره، تا حدودی همون روش عام عقلی حاکمه، گرچه اون چی که بهش میرسی علم
نیست
و بنا نیست علم برسی. خب چیزی که علم نیست انتظار داری که به علم برسونه شما را؟ خود نمیرسونه. ما هم داریم میگیم نمیرسونه. چرا نمیرسونه؟ اصل امتنان تناقض میگه امکان نداره چیزی که شما را به مقصد علمی نمیرسونه در این حالی که نمیرساند چی؟ برساند. خب بس اجمالا میپذیری
جدل و خطاب و شعر جز منطق نیست یه موقعی نمیگفت.
بله، نکته خوبیه اشاره فرمودید. ما بنا رو بر این گذاشتیم، حالا یا طبق تعمیمی که منطقدانان مسلمان از اون چی که ارسطو به نگارش در آورده از تلقیه به منطق کرده ام. اگر نباشه شعر و خطاب جزء منطق خوب چه بهترتر. اگر باشه که بعضی ها میدونن، ابن سینا میدونه، فارابی میدونه، اینا رو جزء منطق تلقی کردن، میخوام ببینیم علم منطق چه روشی داره. وقتی میگیم سوال منطق چه روشی در مسائل خود اتخاذ میکند، نمیتونیم بگیم در شعر نمیخوایم حرف بزنیم، که باید یه حرفی بزنیم در شعر هم پیاده بشه. توجه میکنه؟ از این جهت ما اومدیم گفتیم نه، منطق همون پنج در بخش صنایع، هر پنج صنعت مورد توجه ما هست. وقتی هر پنج صنعت مورد توجه ما بود، سوال در صنعت شعرم اصل امتناع تناقض پایه و ساختمان صنعت شعر را تشکیل میده، صنعت خطاب را تشکیل میده، صنعت جدل را تشکیل میده و صنعت مغالطه را، اونگونه که صنعت برهان را تشکیل میدهد یا نمیدهد. اینجا اجمالا با این توضیحاتی که عرض کرده این ظاهرا بایستی بپذیریم که روش همون روش عقلی بر اساس داده هایی است که مبتنی، اگر در حوزه تصدیقه، مبتنی بر
میتونیم بگیم اغراض در روش تأثیر داره.
اغراض در روش تأثیر داره. سوال اینه، اغراض که در روش تأثیر داره، آیا این قانون تأثیر گذاری اغراض در روش به روش عقلی است یا به غیر روش عقلی؟ پس معلومه شد پس همه مسائل را در واقع میخواد بگی که در منطق به روش عقلیه. اما در این حال ما سند نمیدیم. چرا سند نمیدی؟ به خاطر اینکه ما ریز مسئله منطقی در همه به اصطلاح مسائل تعریف و استدلال و مباحث دیگری که داره، به خصوص در سه صنعت خطابه و شعر و جدل و نیز در صنعت مغالطه، ما یه برهانی نیاوردیم که همه موارد را زیر پوشش خودش قرار بده، یا نمیدونیم که آورده ایم همه مسائل را زیر پوشش خودش قرار بده. و چون که چنین برهانی نمیدونیم واقعا آورده ایم یا نه، از این جهت با حزم احتیاط میگیم علل اصول بایستی اینجوری باشه. در صنعت برهان قطعا اینجوری هست، در صنعت جدل و سایر صنایع اجمالا طبق این بیانی که گفتیم بایستی اینجوری باشه، اما ممکنه موردی پیدا بشه که از این قانون ما مستثنا بشه. برای همین ما به ذرس قاطع نمیتونیم بگیم هر که در حوزه جدل هست قوانین جدلی مبتنی بر اصل امتناع تناقضه، قوانین مغالطه بر اساس اصل امتناع تناقضه. تو قوانین مغالطه تا حدودی نشون دادیم اینجوری، اما در این حال حزم و احتیاط اقتضا میکنه.
نباشه چه
روشی هم هست؟ وقتی مغالطه شد، مغالطه دیگه هر دنبیلیه دیگه. اینجوری مثلا کسی اندیشه میکنه. ما که میگیم بابا من اصلا مغالطه میخونم تا پرهیز بکنم، درسته؟ تا مغالطه انجام ندم خودم اولا، دیگری رو همچی پرهیز میدهم که مغالطه نکنم.
میخوام مغالطه.
آفرین. چون که گاهی غرضت اینه که مغالطه بکنی تا مغالطه‌گر را از میدان مغالطه بیرون بکنی،
مثلا جهت آموزش
مثلا. یا امتحان مثلا مغالطه میکنی تا مغالطه اون ورش قوی‌تره دیگه، مغالطه میکنی تا مغالطه‌گر را از میدان بیرون بکنی، زمینه فراهم بشه برای کسب دانش. خب سوال اینجا، وقتی داریم مغالطه میکنی به روش عقلی مغالطه میکنی یا نه؟ در این که تشخیص میدیم مغالطه است، روش شما عقلیه، اما که داریم مغالطه میکنی روش عقلی رو به کار میگیری، یا خلاف روش عقلی رو به کار میگیری. خب اینجا دو جور میتونیم پاسخ بدیم. میگیم ببینید، من مغالطه کردن که کار منطقی نیست، مسئله منطقی را منطقی بررسی میکنه، مصداق مغالطه است یا مصداق مغالطه نیست، قانون داره، قانون هم مبتنی بر اصل امتناع تناقضه، اما در عمل تناقض رخ میده، تناقض به کار میبری. این که کار منطقدان نیست، که کار صاحبان علومه. صاحب این علم یا صاحب اون علم میبینه دغلکاران در این حوزه دغل میکنن که مردم به جای اینکه به دانش برسن به دانش نرسن. خب تذکر میدی که اینها متنبه بشن، متنبه نمیشن. میبینی چی؟ این مشکل انگار میخواد همینجور تو این فضا باقی میمونه، به تدبیر به اینجا میرسه که آخر الدواء الکی، آخرین درمان چیه؟ این است که زخم را داغ بزنن تا سایر اعضا فاسد نشه. دست به مغالطه میزنه. اینجا دست به مغالطه میزنه یعنی چی؟ داره کار خودش رو انجام میده، یعنی کار ضد علمی در اون علم انجام میده تا دیگران کاسه کوزه هاشو جمع بکنن. این ربطی به علم منطق نداره که. علم منطق میگه اگه مغالطه رخ میده این شرایط که شرایط برهانه درش رعایت نشده. خب برای اینکه من برهان نداشته باشم اون وقت من صاحب علم میگه برای اینکه من برهان نداشته باشم تا رقبا را که مغالطه کردن را از میدون بدر کنم. پس چی؟ طبق قانون مغالطه که بر اساس قانون عقله استفاده میکنم تا اینا را از میدون بدر کنم. هرچی پیش میریم همه اینا داره نشون میده که روش در منطق بایستی روش عقلی باشه، اما در عین حال حزم و احتیاط اقتضا میکنه در عین حال مستقیم ادعا نکنیم که روش روش عقلی در همه ریز مسائل علم منطق هست. خوب به نظر میرسه این مقدار کفایت کنه در این که روشی که در علم منطق لازم است داشته باشیم. خوب یه بحث در اینه، این بحث ها هم اجمالا در لابلای مباحثی که گفتم عملا روشن شده و اون این سؤاله که آیا علوم به منطق و منطق به علوم نیاز داره یا نیاز نداره. خب اما اینکه علوم به منطق نیاز دارن شکی نداره که، خیلی واضحه. اصلا منطق میخونیم تا علوم ما سامان پیدا بکنه. نه تنها علوم نیازمندن، اصلا زندگی روزمره ما مبتنی بر منطقه. اساسا ما کار میکنیم نیاز به منطق داریم. حتی در زندگی روزمره ما اگر منطق تدوینی را فرا گرفته باشیم زندگی بهتری میتوانیم داشته باشیم. خب این مثال را که معروف شده، حالا تا چند اصلش درست باشه یا نباشه، گفتن یک شخصی رو درس منطق دادن، بعد گفتن برو بازار ببینید چه خبره. اون رفته همین شرایط عادی بازار رو گزارش کرده، گفت یه دور دیگه بخونید. اونم آدم خوبی بود، هر باز تازه گوش کرد یه دور دیگه بخونید، گفت برو بازار ببینید چه خبره. باز همون داستان تکرار شد، گفت یه بار دیگه منطق بخونید. برای بار سوم خوندن، گفتم حالا برو بازار ببینید چه خبره. رفت بازار، این بار گزارش که آورد گزارش منطقی از جریان بازار آورد که اینا داشتن خرید و فروش میکردن، مثلا معامله میکردن، دعوا میکردن، جدال میکردن، یا به صورت مغالطه یا به صورت قیاس اقترانی یا به صورت قیاس استثنایی استدلال می آوردن، یا در همین زمینه مغالطه میکردن، مغالطه سوری انجام میدادن یا مغالطه مادی انجام میدادن و هاکزا. گفت که حالا شما منطق رو در واقع یاد گرفتی، همون یعنی بلد شدی. خب اینا نشون میده که چی؟ حتی زندگی روزمره ما اگر مبتنی بر منطق تدوینی بشه، قطعا مبتنی بر منطق تکوینی هست. مبتنی بر منطق تدوینی بشه زندگی بهتری خواهیم داشت. پس اینکه علوم نیاز به منطق دارن شکی نیست، اما آیا منطق به علوم نیاز داره؟ علل اصول نه. علل اصول یعنی چی؟ یعنی اینکه من میخوام قانون مثلا شکل اول رو بدونم، علم ویزی بدونم، نه. ولی برای اینکه مطلب هوایی نباشه از علم کلام استفاده میکنم. شکل اول میخوام توضیح بدم، میگیم چی؟ مثلا اینجوری میگیم عالم متغیر است، هر متغیر حادث است، عالم حادثه. به عنوان مثال از علم کلام استفاده میکنم یا از طبیعیات استفاده میکنم، نه اینکه واقعا برای اینکه دانش منطق را فرا بگیرم نیاز به این دارم که طبیعیات رو قبل از اون خونده باشم و منطق بدون طبیعیات قابل خوندن نباشه. نه نه، منطق علل اصول و علوم نیاز نداره، اما علوم علل اصول به منطق نیاز دارن، یا به منطق تکوینی که قطعا، و برای اینکه در علوم از منطق تکوینی گاهی در معرض خطا قرار میگیره به دلیل اینکه قوانینش رو تدوین نکرده ایم، یا اگر تدوین کرده ایم نخوانده ایم، برای اینکه این مغالطات کم بشه میگیم شما لازم است منطق تدوینی بخونید. حالا که بحث منطق تدوینی میشه، همون داستان نیست که قبلا اشاره کردیم، آیا هر بشری نیاز به منطق تدوینی داره یا نه. اون وقت اومدیم بشر را چهار دسته کردیم و همون حرفی که اونجا زدیم همون به اصطلاح متبع میشه. خب حالا عرض میکنیم اینجا که میگیم علوم، یه موقع منظورمون فلسفه هم هست، یه موقع نه، علوم معمولی مثل طبیعیات، مثل ریاضیات، اینها رو ما مورد نظر قرار میدیم. در خصوص فلسفه، در اینکه فلسفه به منطق نیاز داره شکی نیست، مانند هر علمی در تعاریف و ایسی قوانین تعریف رو به کار بگیره و همینجور در استدلال ها با ایسی قوانین استدلال رو بگیره. پس این که من فلسفه به منطق نیاز داره در شرایط تعریف بایستی تبعیت قانون از قانون منطقی بکنه، در استدلال ها بایستی تبعیت از قانون و دستورالعمل هایی که در استدلال هست و منطق آنها را بیان میکنه بایستی تبعیت بکنه، شکی نداریم که پس فلسفه نیاز به منطق هست. اما منطق آیا نیاز به فلسفه داره یا نداره؟ بله. چرا؟ برای اینکه مگر منطق علم نیست؟ چرا؟ مگر منطق موضوع نداره؟ علم بدون موضوع نمیشه که. خب موضوع وجود داره یا وجود نداره؟ کی بایستی بحث بکنه؟ فیلسوف. نحوه وجودش چه نحوه وجودیه؟ آیا به وجود خارجیین موجوده یا به وجود ذهنیین موجوده؟ شما گفتی مثلا قبلا اشاره کردیم، گفتیم موضوع منطق معقولات ثانیه فلسفی از حیث ایصال است. خب از کجا اینو که گفتی؟ این که مسئله منطقی نیست که، این راجع به موضوع علم منطقه. مسئله منطقی اونیست که عوارض ذاتیه یا موضوع رو بحث میکنن. موضوع کل علم ما یبحث عن عوارض ذاتیه، اما موضوع علم منطق جزء منطق نیست، جزء فلسفه یا منطقه. پس معلوم منطق به فلسفه خودش، منطق به فلسفه خودش نیازمنده. این فیلسوف است که موضوع علم منطق را اثبات میکنه و نحوه وجودش را اثبات میکنه و اینکه از حیث ایصال موضوع قرار میگیره و سنخ وجودش از نوع معقولات ثانیه منطقیه. نحوه وجودش هم اثبات میکنه، میگه خب این موضوع، این گویا، این میدان، بیا حالا مسائلش رو به تفصیل بگو، که اگر این مسائل رو به تفصیل گفتی من فیلسوفم خریدارشم. آره خودم نیاز دارم بهش. بله من سرمایه اولیه رو بهت میدم، یه جا برات مشخص میکنم، در اینجا فعالیت خودت رو شروع کن، محصول فعالیتش را من خودم هم خریدارم، کما اینکه همه صاحبان علوم دیگر هم خریدارم. چرا؟
خاطر اینکه داره موضوع بنای منطق رو میده به منطق، اون وقت سوال میشه که خب این بنای منطق رو شما،
سوال اینه آیا فیلسوف میاد دوباره منطقدان میشه، میگه شکل اول چیه، شکل دوم چیه، شکل سوم چیه، یا نه اینا واگذار میکنه به خود صاحب منطق که اینا رو بره بررسی بکنه، صاحب منطق بره بررسی بکنه. موضوع فلسفه از مسائل فلسفه، موضوع منطق از مسائل فلسفه است، اونو اثبات میکنه. خب وقتی اثبات کرد تحویل کی میده؟ بر اساس قانون فلسفی خودش دیگه.
بر اساس قانون فلسفی.
بله.
قانون فلسفی که بخواد اثبات
کنه. اشکال نداره که. بله، استدلال که میاره از قانون تبعیت میکنه. منتها کافیه همون استدلال‌های بدیهی از به اصطلاح منطق فطری که داره کفایت میکنه. اون مهم نیست.
بس منطق فطری میخواد.
اب نداره که. حتی بگو تدوینی. حتی بگو تدوینی. یه موقع میگم بابا این منطق تدوینی که شما بر اساس منطق فطری رفتی استخراج کردی، آیا این پیش زمینه ای داشت؟ میگیم بله. پیش زمینه چیه؟ اینکه این موضوع وجود داره، نحوه وجودش اینجوریه. کی میگه اینا را؟ فیلسوف میگه. خب فیلسوف میگه استدلال میاره. آره استدلال چه ضابطه ای داره؟ ضابطه ای داره که من توضیح میدم. آره هم نیازه
بدوستون.
آره بده بستون طرف اینی دارن واقعیش هم پایهش هم حساب بکنی میبینی برمیگرده به منطق فطری، کما اینکه برمیگرده به فلسفه فطری. فیلسوف که میخواد شروع بکنه از چه فلسفه ای استفاده میکنه تا فلسفه را بنا کنه؟ از همون فلسفه ای که فطرت انسانی به خاطر دانش قوه دانشی که خدای تبارک و تعالی در او قرار داده است. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.